أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسئله دیگری که در کلمات منهاج و همینطور محقق و دیگران در مقام مطرح در مسائل شرکت در قتل این است: اگر زن و مردی شرکت در قتل مردی بکنن، فرض قبل این بود که دو زن یک مرد رو بکشن، این مسئله اینه که یک مرد و یک زن مردی رو اگر بکشه، ولو این مورد رو از موارد نصوص قبل خارج بدانیم، بناست ببینیم حکم این قضیه به حسب قاعده چیه. چون نفس خاص در مسئله قبل داشتیم، امرأتان قتلتا رجلن، اما دیگه تو این مسئله ظاهرن نفس خاصی نباشه، ولذا بزرگان علل قاعده مشی کردن: مردی و زنی شرکت کردن در قتل مردی. خب در این صورت فرمودن اولا ولی دم حق قصاص داره، یعنی ولی مرعه مقتوله حق قصاص داره از هر یک از دو قاتل، مرد و زن. این اولا. منتها حق او منوط به اینه که رد فاضل بکنه، فاضل دیه جانی از مقدار جنایتش. و مطلب سوم اینه که ولی دم مخیر در این مسئله بین مطالبه به قصاص با رد فاضل و بین مطالبه به دیه. یعنی در حقیقت سه حیث اینجا محط بحثه. یکی این که در این مورد حق قصاص ثابته، دوم این که قصاص بعد از رد فاضل، و سوم این که قصاص هم متعین نیست، ولی دم حق الزام به پرداخت دیه توسط جانی رو داره. اما اون حیث اول مسئله که جواز قصاص بعد از آنی که مسئله خالی از نفس خاص فرض شد، عرض ما اینه که در مقام من واقعی اینا همه رو به یک کلمه جواب میده، که یعنی بیان میکنه که وجهش ما تقدم و دلیلش با اون بیاناتی که از ما گذشت. دو بیان برای جواز قصاص در این فرد قابل تقریره. بیان اول الغاء خصوصیتی بود که از نصوص رجلین قتلا رجلن، و رجلین هم خصوصیتی نداره، با فرض اینکه عشرت رجال قتلو رجلن هم درش این حکم بود. همانطوری که در مسئله قبل گذشت، اونجایی که دو زن مردی رو بکشن، ما با الغاء خصوصیت حکم رو در حد اون دو زن ثابت دانستیم. حالا به جای دو زن یک مرد و یک زن. ولو مورد روایت رجلینه، اما ما گفتیم القاء خصوصیت میشه به مرأتین فضلن از جایی که رجل و مرأه باشه. به همون نکته عامی که سابقا گذشت، و اون این که اگر رجل در نصوص موضوع حکم خودش قرار گرفت، ازش الغاء خصوصیت میشه. ولذا رجلون قتل رجلن یقتصمه، حالا مرأتون قتلت رجلن ولو نفس خاصی نداشته باشه، به همون رجلان قتل رجلان برای ثبوت و حکم قصاص در حق زن تمسک میشه. با این تفاوت که اگر رجلان قتل رجلان قصاص هست ولا فاضله، اگر زن قاتل باشه قصاص هست معرد الفاضل، به خاطر دلیل بر اشتراط قصاص در موارد ثبوت تفاضل به رد فاضل. موضوع خودشه، یعنی قصاص، قصاصی که بخواد ثابت بشه عقوبت خود اونه. مثل این که بگید حکمی که ثابته بله دیگری، ولیکن این از قبیل این که بگن رجلون شکه، حکم خودش یعنی حکمی که مربوطه به اوست، حکمی که مربوطه به اوست اینه که عقوبت داره، ولو مجریش توسط کسی دیگه ای میخواد اجرا بشه، اما حکم موضوعش اینه. یعنی این که همانطوری که اگر بگن اگر مردی از چراغ خطر گذشت، خب مردی که از چراغ خطر گذشت اونی که جریمش میکنه کیه؟ اون مسئول راهنمایی و رانندگی، او این کار رو میکنه، اما این در حقیقت موضوع حکم خود اوست. جریمه عقوبتیه که مترتبه بر فعل خود او، ولذا اگر زنم از چراغ خطر رد بشه محکوم به همین حکمه. قضیه قصاص هم از همین قبیله، رجلون قتل رجلن یختص از اون شخص قاتل، یختص از اون قاتل، حالا اگر مرئی باشد کذاله. دو رجل باشه موضوع حکم، رجلان بسیار خوب، حکم شد به ثبوت قصاص. حالا اگر به جای رجلان امرأتان باشه همین شد، رجل و مرأم باشه همینه. یک بیان الغاء خصوصیت بود به بیانی که قبلا تفصیلش گذشت. نه، چون این باز اون موضوع حکم خودشون موضوع دوتاست، اما موضوع دهتا باز غیر از اون دوتاست. ولی اگر عشره موضوع حکم خودشونه به ده تا زن میشه تعدی کرد.
از اون
فی قتل رجلون هم نمیشه تعدی کرد؟ بله، اونو با الغاء خصوصیت باید، اونو گذشت سابقا. یعنی این که موضوع قصاص اینه که مقتول رجل باشه، حالا اگر مقتول مرئه بود یا به فحوا یا به علم به عدم فرق، اون به نقطه رجل الغاء خصوصیت نمیشه. اونی که به نقطه رجولت ازش الغاء خصوصیت میشه اینه که رجل موضوع حکم خودش قرار بگیره، اما اگر رجل موضوع حکم دیگری قرار بگیره، مثل که مقتول باشه رجل، این که رجل مقتول باشه این موضوع حکم دیگریه، این نمیشه به غیر اون مورد تعدی کرد. یه از قبیل اینه که بگه قضای صلات رجل بر ولیش واجبه. خب این همین موردی بود که در کلمات بزرگان حتی بر ماه خویی قدس سره آمده بود، قضای صلات رجل واجبه. معناش این نیست که قضای صلات مرئه هم بر ولیش واجبه. خصوصیت رجولت اون جایی که موضوع حکم خودش باشه الغا میشه، نه اون جایی که موضوع حکم بر دیگری بخواد باشه. مثل وجوب قضاء علی الولی، موضوع حکمش چیه؟ اینه که فوات من الرجل کعبه، ولذا حکم به وجوب قضای صلات ام بر ولی بر اساس الغاء خصوصیت نمیشود. خب این یک بیان برای ثبوت حکم در رجل و مرئی که مباشر قصد باشن. بیان دوم اطلاق برخی از خصوصی که قبلا گذشت با قطع نظر از الغاء خصوصیت. عدتون قتلو و اشترکو فی قتل واحده، گفتیم این اطلاق داره. بله، مورد روایت فقط این بود که در عده لا یجوز و قصاص از متعدد، نهی از قصاص از متعدد ما حمل کردیم بر کراهت به قرینه خارجیه. مورد روایت این بود که یتخیر ولی الدم واحدا من العده ولا یسرف فی القتل، که گفتیم منظور از این نهی باید نهی کراهتی باشه، چرا که در قرینه قطعیه بر جواز قصاص از متعدد داریم. خب به این مقدار حمله بر کراهت منافات با مدعا که جواز قصاص از متعدد تکلیفنه منافاتی نداره، جایز علا کراهته. قوم الممالک هم که شامل بود اطلاق بود، اطلاق اطلاق داره دیگه، عدتون قتلوا رجلا. چرا؟ اطلاق دیگه، اطلاق عدتون، ولذا میتونست بگه عدتون الا ایکونه اون عده مثلا نساءه. چرا نبوده؟ جماعتی، جماعت هرچی میخواد باشه، کجاش آمده که این جماعت مرد باشن؟ اطلاق یعنی همین دیگه، کجای جبین این اطلاق نوشته که در مقام بیان نیست؟ یا دو روایت قوم ممالک هم بود و خب پس بنابراین جواز قتل از متعدد که در ما نحن فیه رجل و مرأت به این دو وجه اثبات میشه. و اما رد فاضل، اون حیث دیگر بحث، در ما نحن فیه فرض اینه که قاتل یه زنه یه مرده و مقتول مرده، اما زن که قاتله که شریک در قتله فاضلی نداره، چون زن نصف جنایت بر مرد که بر عهدش باشه یعنی نصف قتل رجل معادل دیه مرأه، پس دیه زن فاضلی از جنایت زن بر مرد درش نیست، ولذا تقتل المرأه بلا رده. و اما رجل که شریک در قتل او فاضل داره، چون فرض اینه دیه مرد، مرد قاتل 1000 دیناره در حالی که مقدار جنایتش چون مشارکت به نصفه نصف دیه، ولذا ولی دم باید به او 500 دینار بده و با این فرض قصاص بکنه. دلیل بر این نصوص کثیره این که در موارد زیادتی و فضل دیه جانی بر جنایتشه، روایات متعددی بود که در موارد شرکت در قتل چه رجلان قتلا رجلن، ثلاثتون قتلوا واحدن، عشرتون قتلوا واحدن، که درش فرض شد وجوب رد فاضل. و لذا وجوب رد فاضل مقتضای این نصوص متعددی است که در مقام در موارد متفرقه آمده، این هم درش ابهامی نیست. و اما حیث سوم بحث، بحث تخییر ولی دم بین قصاص و بین دیه، با فرض این که مشهور در کلمات اینه که اصل در جنایت عمدیه قصاصه، باز دلیل بر این جهت عبارت از نصوصی که در موارد شرکت در قتل آمده، چه رجلان قتلا یا رجال عدتون اشترکوا فی قتل واحده، چه اون مواردی که اطلاق چه موردی که الغاء خصوصیت. فرض اینه، مفاد این روایات اینه که در مورد شرکت در قتل ولی دم مخیره، گیرم مورد روایات رجلان باشه، در مورد رجلین گفته شده مخیره، خب در مورد رجل و مرأه بالخصوص نصی نداریم، ولی به همون بیان الغاء خصوصیتی که قبل گفتیم حکم در این مورد هم ثابته، چون فرض اینه که این رجلان قتلا متفاهم و عرفی ازش اینه که اشتراک دو نفر در قتل ولو مشترکین، دو زن باشن یا یک مرد و زن باشه، در مورد اشتراک در قتل علاوه بر جواز قصاص حکم شده بود به جواز الزام بدیه. ولی یه دم انشاء اقتصف منتها بعد رد فاضل و انشاء دیه رو اخذ میکنه، که در روایات متعددی که در باب 11 بود از ابواب قصاص النفس، بله آمده بود. من یکی از این روایاتشو میخونم که تخییر بین قصاص و دیه، بله صحیحه عبدالله ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین قتلا رجلا قال ان اراد اولیاء المقتول قتلهما ادوا دیتن کامله و قتلوهما و تکون دیت بین اولیاء المقتولین، چون رجلان بودن، فإن ارادوا قتل احدهما قتلوه و عد المطروف نصف الدیه الى اهل المقتول، و ان لم يعد دیت احدهما ولی دم و لم يقتل احدهما یعنی ایم منهما قبل الدیه صاحبه من کلیهما، ولی دم دیه رو از هر دو قاتل، منتها دیه به این معنا که نصف دیه از هر یک از این دو، این و دیگر روایاتی که ازش تخییر بین قصاص و دیه استفاده شد، ولذا تخییر در مقام هم بر اساس اون الغاء خصوصیتی که گذشت و همینطور بر اساس اطلاق برخی از روایات مقتضای صراحت. این اون چه مربوط به این سه خصوصیت در مقام. بحثی رو که بعد مرحوم آقای قوی قدس سر رو مطرح فرموده این است که بر ولی اونجایی که میخواد قصاص از متعدد بکنه رد شرط جواز قصاصه، قبل از این تو عبارت مرحومای خوی در مسئله قبل آمده بود که اگر ولی دم از قصاص از مرد بخواد بکنه در مسئلهی که قاتل یک مرد و یک زن قاتلن، اگر بخواد از مرد قصاص بکنه نصف دیه رو ولی اون جانی زن، یعنی خود اون زنی که قاتل بوده، حصه خودش از جنایت که نصف دیه است، باید به اولیاء اون مقتول قصاصن بده. فرض کردیم دیگه یک مرد و یک زن قاتلن، ولی یه دم میخواد از مرد قصاص بکنه، خب ولی بخواد قصاص بکنه از این مرد، فاضل جنایت این مرد گفتیم نصف دیه، خب از زن که میخواد عفو کنه زنه باید مقدار جنایت خودش که نصف دیه مرده به اون مقتول قصاصن باید بده. بحثی که اینجا هست و مرحوم آقای قوی قدس سر رو متعرض نشده اینه که از عبارت چیزی داره ولی مرحوم آقای قوی قدس سر رو به تفصیل این بحث وارد نشده، اینه که موارد رد اونجایی که جانی متعدده وظیفه ولیه یا وظیفه معفو عنه از جناته. این بحث عام و سیالی هم هست، اختصاصی به اینجا نداره. فرض کنید دو مرد یه مرد رو کشتن، خب ولی میخواد از یکی از اینا قصاص کنه، از دیگری عفو کنه، یحو علدیه. خب کلام اینه که قصاص از اون شخصی که میخواد بکنه جبر اون فضل رو، اون فضل دیه جانی که میخواد ازش قصاص بشه از مقدار جنایتش، وظیفه ولی یا وظیفه معفو عن. ظاهر کلمات مرحوم آقایی در عده‌ای از موارد و منها مسئله رجل و مرئی که قتلا رجلا واحدا، اینه که جبر اون مقدار فاضل به عهده معفو عنه، یعنی این که زن رو که میخواد عفو بکنه این خانم ملزمه به این که بره و تفاضل فاضل دیه جانی مرد از جنایتش رو به اون مرده بده و یه دم اون وقت بره قصاص کنه. هم در این مسئله هم در بعضی از مسائل دیگه. و این معنا مستفاد از عده ای از نصوص هست، تا جایی که مرحوم علامه مجلسی قدس سره اینو از ایشون دیدم در مرآت زیل بعضی از روایات تصریح میکنه که ظاهر الاکثر یا ظاهر الاصحاب اینه که جبر اون مقدار فاضل به عهده شرکای در جنایته، نه بر عهده ولی. صاحب جواهر قدس سر رو توجیهی هم برای این در کلامش به مناسبتی آمده که اون شرکای در جنایت، در عده‌ای از نصوص هم آمده که حالا اشاره میکنم به برخی از این نصوص. مقتضای قاعده اینه که علل قاعده جبر فاضل به عهده کسی باشه که میخواد قصاص کنه، یعنی ولی دم. ولذا اگر اون شخص شریک در جنایت گیرم وظیفش هم باشه انجام نده، ولی دم حق قصاص قبل از رد فاضل جنایت هر کی میخواد وظیفش باشه نداره، چون یکی مرحوم آقایی در این مسئله متأخر از این مسئله همین متعرض شده، یکی از شرایط جواز قصاص در مواردی که فاضل جنایت وجود داره رد فاضل قبل از قصاصه، یعنی شرط جواز قصاص اینه که اول تفاوت دیه جانی نسبت به جنایتشو بهش بدن. دو نفر قاتل بود میخوان این دو نفر رو بکشن، به هر کدوم اول باید نصف دیه بدن، مجموعا یک دیه کامل میشه، بعد حق قصاص دارن. نمیتونن
خلاف قاعده است دیگه، اینا
طبق قاعده. حالا از بکنم این نه، این قاعده طبق قاعده، یعنی قضیه قصاص منوط به رد فاضله. یعنی چه؟ یعنی این که منی که ولی دمم دم طلبی رو که من دارم یک خونه، خب من الان میخوام دو نفر رو قصاص کنم، دو نفر فاضله بر حق منه، چون فاضله بر حق منه من باید اون تفاوت رو اول پرداخت بکنم و الا استیفاء قبل از جنایه میشه، استیفاء زائد بر حق میشه، چون حق من به مقدار نفس واحده، من دارم دو نفس میخوام استیفا کنم، الان دو نفس زائد بر نفس واحده، پس استیفا زائد بر حقش میاد، مگر این که جلوتر اداء فاضل بکنم در حقیقت اون فاضل رو هم مالک شدم، اون وقت میتونم استیفا قصاص بکنم. و الا اگر قبل از دفع فاضل دو نفر رو بکشم، دو نفر رو کشتم در حالی که یک خون طلبکارم. و نظام مشهور بین فقها ولعله لا یوجد خلاف بینهم این است که من جمله شروط القصاص و الام یفرحو به هذا الشرط در اداد شروط فساد، و ما اینو به عنوان شرط مستدلی بهش عنوان دادیم، اما قبول دارن فقها این رو که اگر در مواردی که فاضله بر جنایتی باشه قصاص مشروط به رد فاضل مسبقنه، یعنی حق نداره ولی یه دم قبل از رد فاضل تعمیلن علی رد متأخر قصاص سابق بکنه، بگه اول قصاص میکنم بعدن فاضل میدم. نه، جواز مطالبه به قصاص منوط به رد فاضل اولا، یعنی شرط استحقاق، شرط استحقاق قصاص اینه، استحقاق مطالبه به قصاص اینه که رد فاضل اول باید بشه. خب اگر اینه، این به عهده ولیه، چون اونی که میخواد مطالبه به قصاص بکنه ولیه دمه. خب ولیه دم جواز مطالبهش منوط به تحقق این رد فاضله. حالا تحققش از شریک در جنایت یا از اجنبی یا از ولی دم. بالاخره تا رد فاضل محقق نشه خارجن، ولی دم حق استیفاء قصاص رو نداره. خب و صرف این که گفته میشه رد فاضل واجبه بر شریک در جنایت، مشکل رو در نهایه حل میکنه. اینه که در نصوص هست که رد فاضل از شریک در جنایت بسیار خوب، ولی فرض اینه که تا ردی هم در خارج محقق نشه استیفاء قصاص نیست، مشکلی رو حل میکنه. منتها کلام اینه که آیا یجب رد فاضل به کسی که مورد قصاص قرار میگیره از شریک در جنایت، یا اینکه نه یجب رد فاضل بر ولی دم به لحاظ حکم وضعی جواز قصاص؟ یجبم به معنای یجب تکلیفا نیست، یجبای وضعنه، یعنی اگر بخواد قصاص بکنه حق قصاصش منوط به رد فاضله، قبل از رد فاضل حق قصاص نداره. پس بنابراین اینی که تو کلمات آمده وفاقاً للنصوص هم آمده که یجب رد فاضل توسط شریک در جنایت، این مشکل رو حل نمی کنه. اما اینه که در نصوص آمده یعنی چه؟ به نظر میرسه اینه که در نصوص آمده شریک جنایت رد فاضل میکنه، این بیان احد الطرق برای رسیدن به اون قصاص ولی فعلا در خارجه. و الا اگر ولی به شریک در جنایت بگه نه تو حق نداری اون دیه رو بدی به اون کسی که میخوام ازش قصاص بکنم، فرض این مختزای نصوص اینه که ولی دم در موارد شرکت در قتل مخیرون بین نسبت به هر یک بین القصاص و بین الزامی به دیه. خب حالا نتیجهش اینه که به یکی از این جنات میگه من از تو گذشت میکنم الا ولا خود دیه بده، حق نداره بگه من دیه به تو نمیدم، دیه رو میدم به اون کسی میدم که تو میخوای ازش قصاص کنی. چون فرض اینه که نصوص دلالت کرد بر این که ولی دم حق الزام به دیه داره. اینه که تو کلام آقای خوی قدس سر رو از کدم وفاقند و واهر عدت من النصوص آمده که شریک در جنایت میره رد فاضل میکنه، این خلاف این نصوص دال بر ولایت ولی دم بر الزام شریک در جنایت به دفع دیه است. میگه من عفو میکنم باید به من دیه بدی، اون میگه من به تو دیه نمیدم، میخوام برم بدم به اونی که تو بخوای قصاص کنی چون این فاضله بر اونه. میگه چه ربطی به تو داره، حساب اون با خودمه، من میخوام از او استیفای قصاص بکنم فاضل داره، فاضلش رو تا من رد نکنم حق قصاص ندارم. اما تو به مقتضای نصوص انشاءه و انشاءه، مگر نبود در همین روایت ابن مسکانی که الان کندیم، انشاء این اراد قتل احدهما، بله و در ولی دم در اون جایی که بله که ولی دم حق داره مطالبه به دیه. این در حالا من یه روایتشو بخونم، بله بله این بود فی رجلین قتلا رجلن قال، این که یقتلان که هیچ، اون موردی که بله روایت ابن مسکان منتها و این ارادو قتل احده ما قتلوه و عدل مسکین، از اون روایاتیه که دلالت میکنه بر این که اون فاضل بر عهده اون شریک در جنایته. نه ما میخواییم بگیم که رد فاضل بر عهده ولیه و شخص شریک در جنایت حق امتناع از رد فاضل به ولی دم نداره، بگیر تو نمیدم میرم به او میدم، چون فرض اینه. بله بله روایت بعدی روایت ابن مسکان قال اذا قتل الرجلان والثلاثه رجلا فان ارادوا قتلهم ترادوا فضل الديات فان قد قبل اولياء الديه كانت عليهما والا اخذوا ديه صاحبهم. اینا مال مورد عفو من الكل. خلاصه اون چه در کلام مرحوم آقای کوهی قدس سره آمده، از کردم از ظواهر عده‌ای از روایات هم برمیاد این معنا که ولی دم اگر خواست قصاص از بعضی بکنه، شریک در جنایت که مورد عفو قرار میگیره باید اون حصه خودش از جنایت رو به اون شخصی که مورد قصاص قرار میگیره باید رد بکنه، در حالی که مقتضای ولایت ولی دم بر اخذ دیه از جانی در موارد شرکت در قتل اینه که حق مال ولی دمه و اون حصه از جنایت شوهر یک از شرکا باید به ولی دم بده، باید به ولی دم بده. ولی دم اگر بخواد قصاص بکنه، اون منوط به اینه که فضل از جنایت شخص مورد قصاص رو باید به او بده، چه از شریک در جنایت چیزی گرفته باشه یا نگرفته باشه. اما این روایاتی که موافق با کلام مرحوم آقای خوئیه که عرض کردم مرحوم آقای خوئی بر اساس این روایات فرموده که اون شریک در جنایت باید جبران بکنه فاضل رو، عده‌ای از روایاته، مثلا روایت شش همین باب 12 از ابواب قصاص النفس معتبره فضیل ابن یسار قال قلت لابی جعفر علیهم السلام عشرتون قتلوا رجلا قال انشاء اولیاءه، اولیای این مقتول واحد، قتلوهم جمیعا یعنی هر 10 نفر رو میکشن، و غرمو یعنی اولیاء دم 9 دیات، 9 دیه به 10 نفر میدن، هر 10 نفر رو قصاصا میکشن، و انشاءو یعنی اولیاء دم تخیرو رجلا از این 10 نفر یه نفر رو قصاص میکنن فقتلوهو، و عدد 9 الباقون الى اهل المقتول الاخير عشرت دیه. ما اینجوری معنا کردیم، ولی ظاهر کلام مرحوم آقای خویی اینه که به همین ظاهر این روایات افت کرده که یعنی یتعینو بر کسی که عفیان از مشارکین در قتل یتعینو این که حصه خودش از دیه رو به اون شریک اونی که مورد قصاص قرار میگیره باید به او و اویاه او بدن. یعنی چه؟ یعنی این که ولی دم حق نداره او رو الزام بکنه این که دیه رو یا به من بده. و این خلف فرض تخییر ولی دم در موارد اشتراک در قتل، تخییرش بین قصاص و بین مطالبه به دیه، این روایت ششه. با روایت هشتم همینو داره. در روایت هشت صحیحه ابن ابی عمیر عن القاسم ابن عروه عن ابی العباس و غیره اینه که اذا قتل ثلاثتون واحدن خیر الوالی، حاکم میگه تو یکی از این سه نفر رو ای ولی یدم بکش، ای ثلاثت شاه ان یقتل و یومن الاخران ثلث دیه لورثت المقتول. یعنی این که اون دو نفری که معفو عنهما که شریک در جنایتن، اونا باید یومن الاخران یا یومن الاخران ثلث دیه لورثت المقتول، نه ثلث دیه للولی لولی الدم. یضمن الاخران یا یضمن الاخران ثلث دیه لورثت المقتول نه لاولیاء القاتل. این و عده‌ای از روایات دیگر در همین باب دوازده و غیر باب دوازده تو روایات این آمده، ولیکن به نظر ما میرسه که این مطلب که در این روایات آمده از باب که انه احد طرق برای رد فاضله، نه این که متعین باشه بر شریک در جنایت رد حسش از دیه به اون کسی که مورد قصاص قرار میگیره، چون این با هم ولایت ولی دم و تخییر ولی دم بین قصاص و دیه در شرکای در جنایت منافات داره، و هم این که حق ولی دم در قضیه قصاص از کسی که مستقل به قتل نیست منوط به رد فاضله، منوط به رد فاضله از ناحیه شریک در جنایت نیست، چون او میخواد استیفا بکنه، بلکه اگر فاضل رو اجنبی هم ادا کنه ولی یه دم حق قصاص خواهد داشت. ولی اونی که از ظاهر کلام آقای خویی هم در این مسئله که رجلون و مرعتون قتلا رجلن، هم از برخی مسائل دیگه برمیاد که مخفوعن ملزم به رد فاضل به شخصی است که مورد قصاصه، این به نظر میاد امر ناتمامی باشه. والحمد لله رب العالمین. ولی نه، ظهور کلام آقای خویی اینه، فتواییشون هم که انه اینه. نه، میخواد بگیم روایت هم ظاهره در این جهت نیست، میخواد بگیم ولو وفق این متن روایت آقای خویی فرموده، اما ظاهر این روایات اینه که احد طرق رو داره بیان میکنه. ظهور چی؟ نه، فرق اینه که یعنی بعد از آنی که جواز قصاص ولی دم منوط به وقوع رد فاضل در خارجه، حالا رد فاضل توسط جانی باشه یا توسط دیگری، این تفاوت ایجاد نمی‌کنه. شریک جنایت رد فاضل بکنه یا دیگری، تفاوت ایجاد نمی‌کنه. پس این که شما میگید بر او واجبه، چه اثری میتونه داشته باشه؟ اثرش اینه که ولی دم محروم از مطالبه اون شخص به دفع دیه، در حالی که ولی دم در مورد شرکت در جنایت براش مخیر باشه بین مطالبه به قصاص. حالا به هر حال اگر نکات این نکاته یعنی این نکاته، ولی مرمای خوی ظاهر کلامش اینه که نه، با وجود اینا یجب بر اون شخص معفو و ان این که فاضل دیه رو او باید جبران کنه. به یک معنا بله، به یک معنا اگر ما باشیم روایت که میگه یج ورد بر ولی دم، بر یج ورد
به شریک،
بر اون بر شریک در جنایت، ولیکن به ما این که ما میدونیم جواز قصاص منوط به وقوع رد فاضله، با صرف وجوب بر اون شریک جواز قصاص نیست، بلکه با وفاه. خب وفا اگر محقق نشه، صرف وجوب بر اون چه مشکلی رو میتونه حل بکنه در مقام؟ به این نکته نتیجتا اینه که گفتیم مادامی که وفا محقق اصلا بر اون شخص هم واجب نیست، بعد از آنی که به اصطلاح ولی دم رو شما مخیر قرار دادید بین قصاص و دیه، پس بنابراین مقتضای تخییر ولی دم بین قصاص و دیه اینه که وجوب رد باید تو خود او باشه، و مقتضای این که قصاص استیفاءش قبل از رد جایز نیست اینه که وجوبش بر خصوص اون شریک در جنایت اثری نداره.